بسم الله الرحمن الرحیم. 13 پیشنشست تخصصی همایش ملی فقه اوکراینی با موضوع ابعاد و قلمرو فقه اوکراینی با ارائه حضرت استاد دکتر علیرضا پیروزمند عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع. زمان دوشنبه 23 تیر ماه 1404. مکان مشهد مقدس حرم مطهر رضوی مدرسه عالی فقاهت حرم آل محمد. انشاءالله سلام علیکم.
سلام علیکم.
اصفهان خوبه؟
بفرم
انشاءالله
رفتم رد بشن جانبا
سلام علیکم. بفرم بفرم یالله سلام علیکم. اینجا شما سلام بود الله شما اینجا هم دارم خوب اینشالله
بسیدم
اشتاب دیدار
سلام
باشیم. خدا پدر مادر شما رو بیام فرسیم هم وقت به فرمایی چون سلام علیکم الحاج
بگفتن تا جلسه شروع
خواهش میکنم
احوال شما زیارت قبول مناده ها کشید شما ایشه در توافه
بشتنده
زیارت
سلام باشید. ممنونیم از همکاری جناب عالی با مدرسه و همین که توی این دو تا طرح با آقای مشکانی گفتم خدمتتون بدن یکی فرداست که بعد از هم
بود تجزیه می‌فرمایید. اعوذ بالله چیکار کنیم؟
نه هیچ بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بفرمایید استاد. سلام علیکم. بفرمایید شروع نکردیم. اینجا برای شما نگه داشتیم. نه اینجا. بفرمایید.
سلام
علیکم. یالا.
علاقه من بودم بشنوم.
اختیار دارید.
سلام
علیکم. اختیار دارید. شاگردیم خوبی دارم دارم. علاقه دارم. بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل على علي بن موسى رضا المرتضى الإمام التقي النبي حجتك أعظم فوق الأرض ومن تحت الثرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط خرسندم از حضور در محضر طلاب کوشا نورانی و مجاور امام رضا علیه السلام و امیدوارم در واقع که مزاحم دوستان هستیم جزو اعمال صالح ما محسوب بشیم. جلسه خب همجور که شاید استحضار دارید اون پیشبینی نشده شکل گرفت و برای من توفیق شد خدمت دوستان باشم. یه روز که پیشنهاد مطرح کردن عرض کردم که به قصد این که یه گفتگوی کنیم به هم گرده طلبگی و هم دیگه داشته باشیم من به خدمت دوستان میرسم و توقع بنده از خودم و شما از بنده این نباشه که یه بحث یه طرفی تمام عیاری رو بخوام ارائه کنم، گرچه حالا بعد فرصتی بود و بذارت ناچیز قبلی سعی میکنم مطلبی رو تقدیم کنم، ولی عرض بکنم بیشتر بنابر عرضم بزرگتون که گفته کنم. عرض من به دوستان این بود و هست خدمت بزرگ آدمی که محضرشون هستیم که فقه حکمرانی چیست؟ یک، قلم روش چیه؟ دو، حالتا ببینیم به ابعادش هم میرسیم دارم. و ما برای اینکه مسیر بحث رو در فقه حکمرانی درست پیش بریم، این تلقی مشترک و درست پیدا کردن از فقه حکمرانی طبیعتاً کمک میکنه. مستحضرم که یک مجموع نشستهایی به همین منظور برگزار شد، دوستانم یا از مستمعین اون بحث بودن احتمالاً و یا از محصولاتش استفاده کردن. با این وصف من میخوام به دلیل اینکه بحث‌های بعدی رو بتونم روی پایه‌ای سوار کرده باشم تلقی خودم رو حداقل عرض کرده باشم و بعد ببینیم که ذهنیت دوستان هم راهی میکنه یا نه و ادامه بحث و خدمت رو تقدیم کنم. آیا فقه حکمرانی فقه مدیریته؟ آیا فقه حکمرانی فقه سیاسته؟ آیا فقه حکمرانی فقه حاکمیت و حکومت به حکومت داریست؟ یا اینا هست و اضافه؟ و اگر اینا هست به چه معنا؟ به چه معنا منظورم وقتی قید حکمرانی میخوره همونها چه تغییر متفاوتی احیانا پیدا میکنن؟ میخوام از این قسمت خیلی معطلتون نکنم، میگم متوجه به بحث پیشینی که میدونم داشتید در خصوص و آخرش اول میگم، بعد بر اون اساس سوالاتی که عرض کردم و جواب مختصری عرض میکنم از این قسمت بحث عبور میکنم. متشکرم، خدا خیرتون. اگر بگیم که فقه حکمرانی فقه سرپرستی است، فقه سرپرستی جامعه در مسیر تمدن سازی است، پس بنابر این تقریر فقه حکمرانی با فقه تمدن ساز خیلی ارتباط نزدیکی پیدا می‌کند. و من این برام مهم خواهد بود چون در ادامه که میخوام قلمرو حکمرانی رو بگم قلمرو فقه حکمرانی رو بگم، قلمرو فقه حکمرانی رو بر مدار قلمرو تمدن سازی خواهم گفت. فقه حکمرانی فقه اقامه توحیده، فقه حکمرانی فقه کنترل جهت و هدایت بر مدار جهته. آیه اشکال اینجا بفهم، اگه میخوای دردی اونجا بشین، اگه میخوای درست بشینی بیا اینجا. بیا این نشستی با آرامش بشین. آیشون همه کار میکنی یه دفعه با هم. همه فن حریفه باشه. خدمتون که عرض کنم فقه اقامه است. وقتی سخن از فقه اقامه میگیم، اقامه در محیط معارض معنا پیدا میکنه و محیط رقابتی. این که آیه شریفه میفرماد ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی پیوند بین امام و امت قرار یه برایند بده، اون اقامه است. اقامه چی؟ اقامه قسط. به یک معنا محور به عبارتی حکمرانی اقامه قسط. در جبهه درون این اقامه قسط در تقوم و در پیوند بین امام و امت که توی این آیه رسول و ناس رو داره یاد میکنه اتفاق میفته و در آیات دیگه به وضوح بیان کرده که یه جبهه معارضی مقابل انبیا بود که نمیخواست این اتفاق بیفته. از جمله این آیه زیاد داریم آیات شریفه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لن ترضى عنک اليهود و النصارى حتی تتبع ملتهم، اونا هم از اون برمیکشن، اونا از اون برمیکشن که تتبع ملتهم، انبیا هم از این برمیکشن که اقامه قسط در مدار توحید اتفاق بیفته، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، که این اقامه قسط خودش ملاک داره، یه محتوا و هویت داره. اون چیه؟ ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. این اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت اگر از یه اقامه قسط بگیری چیش نمیمونه، یعنی اقامه قسط بدون این عبادت و اجتناب طاغوت میشه همین شعارهی که دیوارستانی در اقامه عدل نام میگن عبادت. پس دو تا حرفو دارم با هم میزنم. یک، اون نقطه کانونی فقه حکمرانی، حال قبل از که فقه وارد کنید، اون نقطه کانونی حکمرانی الهی اقامه توحید، اقامه قسطی است که شرط لازم اقامه توحیده. هم اینا الان به جمله با این آیات شریف عرض کردن مثلا. و نکته دومی که عرض کردم این بود که این اقامه در محیط معارضه اتفاق میفته و این محیط معارض رو هم اجمالا خدمتتون عرض کردم که چه سلام نریکن بفرد خوش آمد، محیط معارض رو هم خدمتتون عرض کردم. پس این که عرض کردم فقه حکمرانی فقه سرپرستی تحقق و اقامه جهت، اون جهت چیه؟ جهت عبودیت. اون جهت چیه؟ اقامه قسط به در پیوند با کلمه توحید. اقامه بشه و افراشته بشه، یعنی ساز و کار لازم برای فراگیر شدن، اجتماعی شدن و و جهانی شدن آن فراهم شود. این کلمه ساز و کار لازم رو بیرش خط بکش. این میشه حکمرانی. پس وظیفه حکمرانی اینه. حالا برای که اینو بیشتر توضیح بدم، عرض میکنم ما یک مدیریت خرد داریم، یک مدیریت کلان داریم، یک مدیریت فراکلان داریم، و حکمرانی یعنی مدیریت فراکلان. و برای اینکه این مفهوم فراکلان مشخص بشه، تمایزش رو با خرد و کلان عرض میکنم. مدیریت خرد یعنی مدیریت بر موضوعی با زمان و مکان معین و موضوع مشخص، مدیریت مدرسه عالی فقاهت. مدیریت خورده. چرا خورده؟ چون یه موضوع مشخص داره، مدرسه ایست، یک مکان مشخص داره. مدیریت خورده. مدیریت کلان مدیریت بر اوصاف اجتماعی است. شما میگید جامعه، وضعیت آموزش در جامعه چگونه است، وضعیت تربیت در جامعه چگونه است، وضعیت رسانه در جامعه چگونه است، وضعیت هنر در جامعه چگونه است. مدیریت هنر یا هنرمندان، مدیریت علم یا عالمان، از این قبیل، مدیریت صنعت مثلا با همه انواع. و دیگه نمیگی اگه گفتیم مدیریت فولاد مبارکه اصفهان که خودش یک کلان صنعته، یه خورده. ولی گفتی مدیریت صنعت، الگوی توسعه صنعتی چیست که یه دونش تازه میشه فولاد مبارکه و همه عظمتش، میشه کلان. یه واحد آموزشی رو گفتی میشه خرد. اگه همه واحد آموزشی رو هم ریختی گفتی آموزش، پژوهش، تبلیغ، میشه کلان.
آموزش
اوصاف هم نمیدونم، مثلا آموزش اوصاف جامعه، آموزش وضعیت آموزش، وصف نهاد آموزش موضوعه. یعنی شما نهاد آموزش رو، مثلا وزارت آموزش پرورش رو، این وصف نیست، یه موضوعه. ولی اینو ایجادش کردی برای چی؟ برای که یه وصفی محقق بشه. وصف چیه؟ آدمایی با یه قابلیت خاص. لذا شما میگی من اول یه مطلوبیت ذکر میکنی، بعد به تناسب با اون مطلوبیت یه ساختار ایجاد میکنی. اون مطلوبیت وصفه. میخوام، میگی تراز علمی نسل جدید من میخوام اینجوری باشه. حالا برای که اینجوری باشه، میگم آموزش اینجوری باشه، آموزش عالی اینجوری، اصلا تفکیکش بکنم، من الی آخر بحثای ساختاری. این چه کلام. مدیریت فراکلان فرقش چیه؟ حالا میرسیم به حکمرانی. اینجا هنوز حکمرانی چه بسا نیست، یا اگرم باشه مراتب نازلشه. دوتا رو گفتم که اون معلوم میشه. حکمرانی بالا دست کلان وایساده. حکمرانی مثلا سؤال مرکزی و مأموریت مرکزیش توسعه است، پیشرفته. این پیشرفت و توسعه، توسعه چی؟ پیشرفت چی؟ پیشرفت کل. کل یه دیگه وحدت میبینه. سلام علیکم. یالا بفرم دوستان، بفرم بفرم دوانم کنم، خواهش میکنم بفرم. یا الله یا توسعه کل، پیشرفت کل، دیگه وحدت رو میبینه، دیگه نه فقط آموزش رو میبینه، نه فقط پژوهش رو میبینه، نه فقط تبلیغ رو میبینه، نه فقط صنعت رو میبینه، نه فقط سیاست رو میبینه، نه فقط اقتصاد رو میبینه. اینا رو که خودشون هر کدوم کلانن. یالا همه اینا رو با هم میبینه و توسعش رو میبینه. یعنی انسجام و توسعه این مجموعه روی هم که این انسجام و توسعه، حالا برمیگردم اون حرف قبلی، این انسجام و توسعه در محیط رقابتی اتفاق میفته. یعنی این جامعه ای که شما میخواید حکمرانیش رو بونده بگیرید در خلا زیست نمی کنه. یه محیط معارض داره، محیط رقابتی داره که به یه طرف دیگه میکشن، که یه جاذبه های دیگه ایجاد میکنن. یعنی این کل رو، جهتگیری این کل رو میخوان تغییر بدن. جهتگیری این کل قرار اقامه قسط باشه، قرار ان عبد الله و اجتنب الطاغوت باشه به شؤونش. اون محیط معارض یا محیط رقابتی نمیخواد بزن. میخواد جهتگیری رو عوض کن. این کلمه جهت رو من تکرار میکنم چون فکر میکنم بعدن در بحث فقه هم که وارد میشیم این کلمه راهگشاست. بعدا ممکنه صحیح باشه ما این تعبیر رو به کار ببریم، بگیم فقه جهت، فقه شناخت جهت، فقه اقامه جهت. فقه الزامات تحقق جهت. ممکنه تعبیر وقت تعبیر درستی باشه. بنابراین مدیریت خرد داریم، کلان داریم، فراکلان داریم. حکمرانی در مدیریت کلان میشه مدیریت راهبردی، به اصطلاح مدیریت. مدیریت فراکلان میشه حکمرانی به زعم بنده. حداقل حالا ممکنه دیگران تعریف دیگری کرده باشن، میشه حکمرانی. پس جنس حکمرانی جنس مدیریته. اینجوری نیست که بگیم مثلا بگیم مدیریت یه چیزه، حکمرانی چیز دیگه است. ولی مقیاس این مدیریت متفاوته. این مدیریت، مدیریت و سرپرستی پیشرفته، سرپرستی توسعه است، توسعه کله، کلی که تو محیط معارض داره زیست میکنه. بنابراین حکمران باید بدونه که تو شرایط متنوع، انعطاف پذیر، متغیر تکلیفش چیه. یه دفعه جنگ میشه، یه دفعه داشت بس میشه، یه دفعه آشوب میشه، یه دفعه مردم میرزن خیابون به دفاع از جمهوری اسلام. مثلا حوادث مثبت و منفی فراگیر اتفاق میفته. با چکار کن؟ بر صحنه با چکار کن؟ که برایندش بشه اون حفظ جهت و اقامه جهت و ارتقاء جهت. یعنی حکمرانی. و فقه حکمرانی اون فقهیست که این تصمیم گیری را معاضدت بود. این تصمیم گیری حکمران را قاعده مند می کند، بدین نسبت می دهد. مشروعیت به معنای به اصطلاح ارتباط قاعده مند با منابع دینی می دهد به این تصمیم. ملاک مند می کند. چطور من الان میخوام برم تو بازار خرید کنم، یه چیزی بخرم، یه چیزی بفروشم، فقه قاعدش چیه؟ اومده ملاک من کرده، گفته اگه چی کار کنی مشروع، چی کار نکنی نامشروع، کار کنی نامشروع، این ملاک مندش کرده. من تکلیف همو میدونم. فقه حکمرانی هم باید بیاد تکلیف حکمران رو مشخص کنه. یعنی من تو محیط معارض، تو محیط منعطف و متغیر میخوام تو این مقیاس کل رو توسعه بدم، مشروعیت کارم به چی؟ مشروعیت کارم به چی؟ این میشه مسئله فقه. آیا درست همش تقریبی؟ من به همین اندازه اکتفا میکنم، چون عرض کردم میخوام فرصت برای گفتگو هم باشه و بر این اساس میتونیم بگیم که تفاوت فقه حکمرانی با مدیریت چیه، تفاوتش با سیاست چیه، تفاوتش با حاکمیت چیه. بنابراین فقه حکمرانی صرفا فقه حاکمیت نیست، فقه حاکمیت به معنی حکومتداری، حکومتداری به معنای نهاد رسمی که مثلا یه رئیس جمهور داریم، یه وزیر داریم، یه وکیل داریم، یه نهاد رسمی تعریف شده داریم. حکمرانی فراتر از اینه.
چون موقعی سوشون طبق برخی از تبلیغات حکمرانی رو رقیب
نه مباید نه این اگرم یه جاهایی باشه حداقل تو دیدگاه ما نباید اینجوری باشه. ما به اصطلاح محوریت ولایت فقیه رو در نظام سیاسی قبول داریم. اگه قبول داریم که قرار نیست یه تشکیلاتی رقیب ای درست کنیم که عنوان حکمرانی.
تو خواستگاه
قدرش
چطوره؟ یعنی
واقعا
اومده
که
تضعیف بکنه و
اونجا فرق میکنه. اونجا داستان اونا دعوای خودشون دارن، اونجا دعوای دولت ملت دارن، دعوای دولت کمپانی ها رو دارن، دعوای دولت نهادهای مدنی رو دارن و میخوان مشکلات خودشون حل کنن. برای مشکلات میان بیان حکمرانی خوب. ما در این که یعنی ما آره کمش روشن‌تر عرض کنم، ولی فقیه ولی سه قوه نیست فقط، و سه قوه تنها متغیر و عامل کنشگر تعیین کننده در وضعیت پیشرفت توسعه جامعه نیستن. اگه نیستن، هر کنشگر دیگری و بازیگر دیگری که تو این صحنه هست یا خواهد بود، آینده ممکن اصلا یه اتفاقای جدیدی بیفته و شمسوی یا غیر و شمسوی بیاد یه بازیگرهای دیگری خلق بشن. و به زمانی پلتفرما نبودن و هستن، دارن نقش آفرینی میکنن. خب حالا بگیم چون این پلتفرما آمدن، بخش خصوصی داره این پلتفرما رو مثلا به دست میگیره، اگر بگیره حالا الان یا آینده، بگیم خب دیگه ربطی به ولی فقیه نداره که خودشون هم مردم دلشون میخواد چیکار کنن هر کاری میخوام بکنن. این نیست. خب اون مربوط به نظام سیاسی میشه. این مصداقی عرض کردم برای اینکه بگم مفهوم حکمرانی به موضوع حاکمیت به معنای حکومتداری رو هم تو دل خودش داره و البته برجسته است و البته یک بخش فربهی از حکمرانی رو تشکیل میده.
دوست داریم استاد تشکیل بده، تشکیل میده، چون بالاخره هم یک اصطلاح وارداتیه.
خب
میخوام این الان ما اصطلاح رو گرفتیم از حقیقتش خالی کردیم.
نه اصلا ما برعکس میگم، اصلا اینجوری بگم، اینجوری فرض کنید، فرض کنید که ما حکمرانی رو و ما وضع کردیم، خودمونم داریم تعریفش، با ادبیات دینی خودمون، با مسئله خودمون، با مبانی خودمون، یعنی اول ذهنمون درگیره به اینکه حالا اونا خواستگاهش تاریخش چی بوده اونا چی میگن، اصلا نکنه رهزن میشه اون، نکنه تکلیف خودمون با خودمون بفهمیم، بعد تطبیقش و مقایسهش کار سختی نیست. بنده هم به سهمین ها چیز خودم میتونم یه حرفی داشته باشم. خدمتتون که عرض کنم برم جلوتر. پس این شد موضوع حکمرانی و فقه حکمرانی هم به تبع این معناش پیدا شد. مشخص شد. فقه حکمرانی توش مدیریت هست، مدیریت فراکنان. فقه حکمرانی توش حاکمیت هست، اما بخشی از این مسئله رو تشکیل میده. فقه حکمرانی توش سیاست هست، اما همون اندازه که سیاست هست فرهنگ هم هست، اقتصاد هم هست. حالا تو ابعاد رسیدم عرض میکنم. فقه حکمرانی و این موضوعش، مأموریتش هم بیان مناسبات جهت، مناسبات حفظ و تقویت جهت. جهت چیه؟ اقامه کلمه توحید. این قسمت اول است. حالا قسمت دوم. قسمت دوم میخوام وارد قلمرو بشم. در قسمت قلمرو عرض کردم که طراحی قلمرو فقه حکمرانی رو و قبل از فقه حکمرانی طراحی قلمرو حکمرانی رو میخوام بر مدار بیان قلمرو، یا دقیق تر بگم سطوح تمدن سازی بگم. ببینید میشه درسته یا نه؟ این احتمال یه یه نحوه ورود و خروج. البته این یه پیش‌فرض پشتشه. اون پیش‌فرض شما خدشه بکنید طبیعتاً این فرو میریزه. اون پیش‌فرضه اینه که اول عرض کردم که حکمرانی اون جهت رو گفتم، اون جهت اگه محقق بشه میوش میشه تمدن اسلامی. اون چیزی که علل عرض اتفاق میفته اسمش میذاریم تمدن اسلامی. تمدن اسلامی هم البته همینجا پیش دستانه عرض بکنم یه چیزی نیست که یه دفعه یه هلوپی از آسمون بیفته و عرضم به حضورتون که یا کلن هست یا اصلا نیست. نه اصلا اینجوری نگاه نکنه. تمدن اسلام، تمدن اسلامی همین فرایندیه. یه هسته شکل میگیره، این هسته بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگ میشه، شاخ و برگ میزنه، میوه میده و همینجا باز یه نتیجه حاشیه‌ای بگیرم، موضوع بحثم نیست ولی برای بحثای دیگه‌تون به درد بخوره، این که وقتی می‌خوایم ارزیابی بکنیم یا خود ارزیابی بکنیم حرکت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رو در این مسیر، مهم این نیست که بیایم هزار تا نداشته رو بگیم خب پس نشد. نه، این شکل ارزیابی غلطه. شکل ارزیابی درست چیه؟ اینه که اون هسته رشد کرده، رشدش رضایت بخشه یا نه، و اونم رضایت بخشی هم متناسب با مقدورات و شرایط داخلی و خارجی. اینو باید ارزیابی کنه. پرانتز بسته.
اون
هسته تمدن سازی، یعنی ما اون هسته مرکزی که میتونیم بگیم یه قلب تپند، بعد جنین رو دیدید سیر رشدش رو، وقتی اولین عضوی که شکل میگیره قلبه، بعد قلب که شروع میکنه تپیدن هی کم کم دیگه هی اعضای دیگه شکل میگیرن. یه قلبی باید باشه که به تپه و جریان حیات رو به اصطلاح استمرار بده تا این جنین رشد کنه. اگه قلب وایسه دیگه رشد هم متوقف میشه. وقتی میگم اون هسته سخت منظورم اینه. حالا این چیه باید بشینیم فکر کنیم بندم ممکنه توضیح داشته باشه. خب پس عرضم این شد، ذهنتون منحرف نشه که قلمرو تمدن حکمرانی متناسب با قلمرو حکمرانی، قلمرو حکمرانی متناسب با قلمرو تمدن سازی. حالا عرض میکنم که تمدن و اما تمدن سازی، حالا موضوع بنده فعلا میشه اطلاع ثانوی به دقائقی موضوع تمدن سازی. عنوان بحثم رو بگذارید ارکان تمدن سازی، اسمش رو بگذارید سطوح تمدن سازی. یه صورت بندی عرض بکنم ببینید چقدر قابل قبوله. عرض بکنم تمدن یه لایه سخت داره، یه لایه نیمه سخت یا نیمه نرم داره، یه لایه نرم. از پایین به بالا میگه، از لایه سختش میگه. لایه سخت تمدن محصولات است و فناوری های سخت. همه این مصنوعاتی که دور و بر ماست، از این دوربین که فیلم داره میگه، این دفتر، این عینک، این برق، این کلید، این هر چی فناوری، این کارخونه نیروگاهی که داره این برق رو تولید میکنه و الی آخر ده ها صد هم توی بشمید، مسجد، خانه، حرم، این گنبد و این تشکیلات و بنا، بنایی که ساخته شد، چهرسازی، معماری، مد، لباس، اسباب بازی، فیلم، داستان، لوازم خانگی، چی 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 همینجور پیش محیط. از یه زاویه که نگاه میکنید مصنوعات محیطن بر زندگی ما، یعنی ما تو محیط مصنوعات داریم زندگی، هر طرف به چرخیم هست. شما اینجا بری که نباشه، به هر اندازه نباشه لنگی، یه لیوان آبم نباشه که آب بخوری لنگی تا برسه به چیزای جدیتر و پیچیده تر. مصنوعات و فناوری های سخت. فناوری سخت منظورم چیه؟ کارخانه فناوریه، ولی فناوری سخت. این چه لایه مصنوع؟ حال برای که معطلتون نکنم رابطه شو با فقه هم همراه این بگم، خواستم برم تا آخر بعد برگردم فقهشو بگم تا ذهنتون تازه است. من میگم فقه محصولات فرهنگی چی؟ حالا فقید فرهنگیشو زدم، بلا محصولات سیاسی هم داریم، محصولات اقتصادی هم. حالا دقت کنید ظرافتش اینجاست. میگم فقه محصولات فرهنگی، میگه یه وقتی که میگم آقای فیلم، میخوام بنده شدم ارزیاب فیلم، آقا شدن ارزیاب فیلم، آدم وجود داره، ارزیاب فیلم میخوایم ارزیابی بکنیم که این پخش بشه نشه. آقای شما فقیه نماینده حوزه علمیه، بیا بشین اینجا از نظر فقهی بگو که این مشروع است، مشروع نیست. حالا شمایی که میایی محصول فرهنگی رو ارزیابی میکنی، اگه از موضع حکمرانی بخوای ارزیابی بکنی باید چی ارزیابی؟ یعنی خود این ارزیابی یک محصول فرهنگی از منظر فقهی میتونه سطوح داشته باشه. شما میتونی از منظر فقه فردی این رو ارزیابی کنی؟ درست هم هست، لازم هم هست، اگه لازم نیست. ولی از منظر فقه فردی که ارزیابی میکنی کفایت از ارزیابی از منظر حکمرانی نمیکنه. فرقش تو همون مفهوم پایه‌ای که گفتم ظاهر میشه. فرقش اینه که شما این محصول رو اگه از منظر تأثیرش در کل تونستی ارزیابی بکنی، داری از منظر حکمرانی ارزیابی. میگی این اخلاق جامعه را چه میکند؟ اخلاق جامعه
بحث فقهی
موضوعشه که حالا باید شما به اصطلاح پاسخ فقهی بشه.
اسمایی بگنم تو این بحث های تمدنی میگن ما یک تفکر داریم، یک فرهنگ داریم، یک تمدن داریم. تفکر رو تبدیل به فرهنگ میکنیم و پاسخ سخت افزاری به این چیزی که فرهنگ مردم شده میشه تمدن. تمام چیزایی که شما گفتید، نمیتونم اون بانک و فلانجا، اینا پاسخ سخت افزاری به نیازی که برای بشر تولید شده دیگه. علی بحث فقه و قرآنی تو کدوم یکی از این دو سلایه قبلی داره بحث میکنه؟ شما اینجا کجا دارید بحث
میکنه؟ آره این دستبندیتون رو نگه دارید، من دستبندیمو کامل کنم بعد آخر از دوباره بفرمایید اگه دیدید این حزم شد. یا الله فردا بشه. چون صورتبندی که دارم عرض میکنم بیگانی از این که فرمودید نیست، ولی قدری هم متفاوت. این محصولات و اینکه اگه ما در دایره محصولات بخوایم، اون وقت وقتی که من فراکلان نگاه میکنم دیگه یه فیلم رو نمیبینم، تک محصولی نمیبینم، میگم این محصول کنار اون محصول رو هم دیگه داره چه نقشه میذاره، تو چه شرایط و محیطی چه اثری رو داره میذاره. این بحثی که دارم میکنم بحث موضوعیه، ولی این بحث موضوعی کاملا تعیین کننده است نسبت به اینکه چه حکمی، یعنی چه تدبیری. آستانه تحمل فرهنگی یک جامعه وقتی پایین بیاد یا بالا بره ممکنه تصمیم گیری شما متفاوت بشه. مثل بدن میمونه، شما میگه آقا این بدن سالمه، مقاومه، اندازه میکروب رو میتونه خودش دفع کنه. بنابراین شما به عنوان پزشک مجوز میدی که این بدن با این مقدار میکروب تعامل داشته باشه. تو این محیطا بره. ولی یه آدمی که مثلا سرطان داره، تازه جراحیش کردن فلان، میگن نه یه محیط ایزوله درست کن، ببرش تو اتاق فلان، همه چی ایزوله باشه. همون آدم ها، ولی فیزیولوژی بدنش عوض شده، نوع مراقبت تغییر، جامعه هم همینجوره. وقت کی باید بگه که چه مراقبتی، چه نوع مراقبتی، چه باید و نبایدی، چه محدودیت و عدم محدودیتی، برای چه شرایطی؟ ما میام یه حکم کلی، اگرم بدیم یه حکم کلی میدیم. خود بود مکلف به خودش مشخص داره. اصلا حکم ما این، حالا یه تعبیر خطرناکی دارم میگم، حواسم هست تو الان کلمه بهتری نمیتونم پیدا کنم، این انعطاف توش نیست. این که میگم خطرناک، حواسم هست خب ما بین دو تا یعنی دو جهت رو دو جنبه رو بعد بتونیم چجوری میخواییم با هم جمع کنیم. یک، این که احکام کلی الهی ثابت است ولی تغییر از منابع که تغییر نمیکنه. این اصل برای ما. این ورم کسی که میخواد حکمرانی بکنه باید حکمرانی در شرایط بکنه، نمیتونه یه در تجویزی بکنه که این تجویز خارق از شرایط و محیط و به اصطلاح تغییرات یه حکم یکسان همیشگی بکنه. این هم این طرف. حالا این وسط چی میشه؟ این ارتباطه چی میشه؟ کی باید برقرار کنه؟ این امر صرفا موضوعیه یا این در خود امر فقاهت تأثیر میذاره؟ این سوالی که باید فقه بیان جواب. موضوع شناسیش از چه نوع موضوع شناسیه؟ چه سنخ موضوع شناسیه؟ اینا سوالای ماست. خب مسیر بس ادامه میدیم. پس یه لایه تمدن سازی محسومه، این لایه سخت است بشه گذاشته. یه لایه نیمه نرم یا بگیم نیمه سخت. اون لایه نیمه نرم یا نیمه سخت دانش است و فناوری های نرم. فناوری های نرم منظور چیه؟ فناوری های نرم، فناوری های اجتماعی هم گاهی یاد میکنن، ولی شاید مثلا این چیزی که من عرض میکنم مقدار از این هم وسیع تر باشه. فناوری های نرم فناوری هایی است که شیوه ارتباط و قالب ارتباط رو مشخص می‌کنه. مثلا رسانه یه لایه سخت داره. لایه سختش همین دستگاهی است که ما استفاده می‌کنیم. تلویزیون می‌ذارم جلو هم یا نمی‌دونم لپ‌تاپ می‌ذارم جلو هم یا حالا این لایه سخت. لایه نرم داره. لایه نرمش این ارتباطیه که به این وسیله اتفاق میفته، امکان برقراری پیدا میکنه. از اون ور دنیا یه چیزی رو به تو القا میکنه یا تو القا میکنی. حالا این ممکنه یک پیام باشه، ممکنه یه ارتباط حقوقی باشه، ممکنه یه ارتباط فیزیکی باشه. ارتباط فیزیکی به معنی این که میگن اینجا این آیین نامه رو داره، این دستور العمل رو داره، این قانون داره. قوانین که یک اهرم مهم در مسئله حکمرانی هستند فناوری نرم. قوانین ساختارها فناوری نرمند. وزارت کذا، وزارت کذا، وزارت کذا، تشکیلات ها فناوری نرمند. و علوم، علوم و دانش ها و اطلاعات اینا هم تو همین لایه قرار بگیرن. دانش اقتصاد، دانش فرهنگ، دانش چی، دانش چی، مدیریت. و لایه نرم در تمدن سازی ازش میتونیم احیانا به عنوان سبک زندگی ها. سبک زندگی یعنی نوع و قالب زیستن، زیستن انسان ها. مثلا حالا نمونه هاش اینه، مثلا اینکه شما آیا رفتار جمعی رو ترجیح میدید یا رفتار فردی رو، آیا خانواده گرایی رو و محوریت خانواده و ارتباطات خانوادگی رو ترجیح میدید یا عرض شود که ارتباطات سازمانی رو. آیا مدگرایی رو و به روز بودن و تغییر فلان و فلان رو بهش اهمیت میدید یا نمیدید؟ اینا نمونه هایی است از سبک زندگی. این میشه همون فرهنگ. اگه مطلوبیت هاشو بگیم میشه فرهنگ مطلوب، اگه واقعیت شو بگیم میشه فرهنگ محقق، که البته خود این سبک زندگی وقتی میخواد تحقق جاری بشه و تحقق پیدا بکنه نیاز به اون دوتا پیدا میکنه و تو قالب اون دوتا تحقق پیدا میکنه و تجلی پیدا میکنه. خب این تمام. حالا اگه اینو گفتیم، یه لایه نرم داریم سبک زندگی، یعنی تعریف، حالا فعلا مطلوبیتشو بگیم، یعنی اینکه ما چه نوع روابطی رو با همدیگه، با خدا، با محیط زیست و دیگران میپسندیم، چه الگویی رو میپسندیم. این پسند، این مطلوبیت برای اینکه ضمانت اجرا پیدا بکنه میریم براش علم درست میکنیم. علم من یه جای دیگه، مثلا فرهنگ رفاه طلبی رو و سبک زندگی متناسب با او رو پذیرفتم، بعد بگم حالا آقای علم اقتصاد تو برو یه علمی درست کن که این رو قاعدمند کنه، تشدید کنه، تقویت کنه، ضمانت کنه، قانون گذار، توی قانونی رو بذار که این رو تقویت کنه، ضمانت کنه و الاخر. و بعد توی لایه محصولات هم همینطور. خب حالا فقه حکمرانی، حالا حکمرانی چی شد، چی میشه و فقه حکمرانی چی میشه، اینم بگم ازم تا. حکمرانی بر این اساس باید فرایند و روند و جهت این سلایهی که از کردم رو بتونه هدایت، هدایت کنه، نه اینکه تصدیگری کنه. فرق دیگه، تصدی یعنی خود سر تا ذیل همه چی به عهده خودشه، ولی اتفاقا مطلوب اینه که تصدی حد اقلی باشه، هدایت حد اکثری. ولی هدایت باید باشه، نه اینکه رها بشه. اون تشبیهی که رهبری مثلا تو حوزه فرهنگ زدن که مثل یه باغبان باید حرس کنه، راقبت کنه، نمیشه رها کنی، که اون بحث مهندسی فرهنگی رو مطرح فرموده. پس حکمرانی یعنی این، صدر حرفم رو به ذیل حرفم متصل میکنن. اونجا گفتم اقامه جهت، تقویت جهت، جهت کلمه اقامه، کلمه توحید است. اینجا گفتم تمدن یعنی سبک زندگی، یعنی ساختارها و قوانین و نرم افزارها،
فناوری های نرم، دو و سه یعنی محصولات و فناوری های سخت. این معنیش سرتاشه که به هم وصل میکنی، یعنی اینکه اون حکمرانی، اون مراقبت بر جهت از طریق مراقبت بر روند این سلایه و تعامل اونها با هم اتفاق. این باز تو موضع کل وایستاده. حکمرانی وظیفه‌اش این نیست که یه فیلم تولید کنه یا فیلم تعطیل کنه. حکمرانی وظیفه‌اش اینه که روند جهت روند و جهتگیری هنر رو در کشور و تأثیرگذاریش حتی در مقیاس فراملی رو بتونه هدایت کنه. الزاماتش رو بفهمه، موانعش رو بفهمه
یا نظارت کنه.
هدایت میگم، هدایت کلمه دقیق تریست از نظارت. خب این هدایت یه جاهایی به نظارت، یه جاهایی به دخالت، یه جاهایی اصلا خودش هم نظارت نمی کنه، نظارتر هم واگذار می کنه. بسته به بستگی داره. خب این شد حکمرانی از سطوح تمدن. تقریر مفهوم و فرایند حکمرانی بر این اساس حال می سراغ فقه. اگه قراره که در مسیر تمدن سازی و اگه قراره که در مسیر حکمرانی سطوح تدبیر مشروعیت داشته باشه، یه مشروعیت سیاسی داره که الان هم ما واجدشیم، الحمدلله خدا را خیلی شکر میکنیم، و اون اینه که ولی فقیه در رأس یک نظام سیاسی تو امضا میکنه. اون امضا کرد، ما خاطرمون جمع میدیم، میگیم ما وظیفه هم نگیم که همین تبعیت. این لازمه ولی کافی نیست. یعنی فقه حکمرانی فقهی است که پشتوانه قاعده مند کردن تدابیر رهبری است. رهبری نه شخص رهبری، تشکیلات رهبری. یعنی موضوع رهبری جامعه، که این موضوع رهبری جامعه توسط یه نظام ولایتی اتفاق میفته که محورش ولی فقیه. خب شما ممکن جواب من این بدید، بگید خب همون وقتی شما محوریت دارید ولایت فقیه، بعدم گفتید اصلا فقیه گذاشتیش برای همین دیگه، که مجتهد باشه، که خودش قدرت استنباط داشته باشه، که خودش بره از تدابیری که میخواد بکنه از ادله فحصی هست کنه بده بگه حالا جنگ سول چی 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 و دیگه مشکل کجا. عرض میکنم که یه جواب سیاسی میدم، یه جواب علمی میدم. جواب سیاسیش اینه که میگم خود رهبری معظم از حوزه علمیه دستش دراز جلو حوزه علمیه. یه برید برید فکر کنید، برید جواب بیارید، نه یه بار نه دو بار. سالیان قبل خبرگان در جنش از خبرگان گفتن شما برید فقه نظامات کار کنید. توی این بیانیه اخیرشون چی فرمودن؟ ملاحظه فرمودید دیگه، همش مطالبه از حوزه، یعنی مطالبه از پاسخ دینی و مشروع نسبت به این سوالات. یعنی حکمرانی رو جواب بدید، ساختارها رو جواب بدید، ساختارسازی رو جواب بدید. نه مسائل حکمرانیه، یعنی من به عنوان رأس حکمرانی با سوالاتی مواجهم. این باید نهاد حوزه باید پشتوانه من باشه، از یه نفر که بر نمیاد. بله وقتی نکنه و بعد یه جوری پیش ببره و برده، الحمدلله از حد واقعا طاقت یه نفرم فراتر عمل کرد. یعنی ما خودمون یه لحظه تصور کنیم کسی که این حجم مسئولیت اجرایی داره، حالا قرار بار فکریش هم به دوش بکشه، تولید بکنه، ادبیات سازی هم بکنه، تصمیم هم بگیره، اجرا هم بکنه. آقای چه انتظاریه؟ ولی داره میکنه. چرا؟ چون من و شما کم کاری میکنه. چه کم کاری؟ جواب همین سوالا. اصلا شما هیچ به عبارتی فرض بگیریم که هیچ توضیح دیگری ما نداریم، هیچ تبیین دیگری نداریم، فقط بیاید این سوالات و محورهای مطالبه رهبری از بیانیه اخیر رو در بیاید فرست کنید، 1 2 3 4 5 10 شاید هم کردی. اینا رؤوس، نمیگم منحصر در اینه، ولی اینا رؤوس سوالات فقه حکمانیه، چون ایشون دقیقا از مسند حکمرانی داره این سوالات رو متوجه حوزه علمیه. سوالاتی سیاسی هست، اقتصادی هست، فرهنگی هست، عمومی هم هست. با این توضیح که عرض کردم میخوام خدمتون اینجوری جمع کنم عرضم که بنابراین فقه به معنای این جمله هم تموم کنم.
جواب سیاسی بدم.
گفتم جواب سیاسیش این بود که میام خود رهبری گفته. جواب علمیش در بحث دینشناسیه. یعنی ما تو بحثای کلامی راجع به قلمرو دین باید بریم اونجا بحث بکنیم که این پاسخ به این سوالات آیا در ساحت دین هست یا نیست، که اونجا هم حالا بحثایی داشتیم و داریم و اگه لازم شد اونجا حالا من کتاب معرفی کنم. یک کتابی ما داشتیم تحت عنوان قلمرو و دین در تعیین مفروضات اساسی ارزش‌ها و نمادها، سالیان پیش شورای انقلاب فرهنگی چاپ کرد، الان فکرم چاپش نیست. و بعد یک کتاب دیگه تحت عنوان مناسبات دین و فرهنگ، این هست که خلاصه اون بحث قلمرو دین رو تو این کتاب هم آوردیم و اضافاتی که مربوط به بحث فرهنگ و رابطه دین و فرهنگ و نظریه فرهنگی. این جواب علمیش. بنابراین عرضم این شد، سطوح تمدن سازی، حکمرانی، حالا فقه حکمرانی چی شد؟ میگم فقه حکمرانی باید سوار بشه در پاسخ به مشروعیت این سلایه، اما نه از موضع خرد یا کلان، که پاسخ خرد و کلان هم میطلبه، از موضع فرا کلان. اون اصل اول عرضم برای این بود که اینجا بتونم جواب بدم. یا فرا کلان یعنی چی؟ میگم فرا کلان یعنی این که کل رو میبینه، نسبتش رو، تأثیرش رو در کل میبینه، یعنی این که در محیط معارض این رو تعریف میکنه. یک اشاره گذرایی بکنم، این محیط معارض، شما میگید خب اینا که محیط معارض، هم توی حرف سوال ایجاد میکنه دیگه و اتفاقا خوبه، یعنی ما رو داره با خودش میبره بحث که کجا رو باید فکر بکنید، که از بزرگتون خب محیط و قرار شناخت محیط و تغییرات محیط ما تو منابع در بیاریم. منابع ثابت مگه میتونه پاسخ محیط متغیر بده؟ محیط باید بدید واقعیت رو بهش نگاه کنی. اصلا منبعش شناخت محیط، منبعش تجربی است، منبعش متنی نیست. چی داری میگه پیروزمند؟ چه توقعی داری؟ جواب میگم شما باید قواعد شناخت محیط و تغییرات محیط رو از متن در میاریم. عوض شده دیم. انتظاری نیست که شما خود این واقعیت و تغییرات این واقعیت رو با نقل فهم کنی، ولی نقل به تو یک ملاک میده، فقه به تو یک ملاک میده، یک قاعده میده، مثل یک علم پزشکی میمونه. علم پزشکی که علم تجویز برای یه آدم خاص نیست که، ولی یک قواعدی داده دست این طبیب که آدمی با مریضی های مختلف یا ترکیبات مختلف از مریضی میاد جلوش، میگه متناسب با این تو با نسخت چیه؟ آن قلبش درد میکنه قندم داره، اون یکی قلبش درد میکنه قند نداره، وره یه تجویز میکنه وره یه تجویز میکنه. در مقام تمثیل و تشبیه رابطه بین فقه، فقه حکمرانی و محیط متغیر چه بسا میدونی؟ پس ما فقه، پاسخ فقه، پاسخ فقهی یا سهم فقه در پاسخ، اینجوری بگم دقیقا، به موضوع سبک زندگی، به موضوع ساختارهای اجتماعی و فناوری‌های نرم، به موضوع محصولات و نمادهای سخت چیست از موضع حکمرانی؟ میشه قلم رو فقه حکمرانی حداقل یک نوع صورت بندی در قلم رو فقه حکمرانی. السلام علیکم.
اللهم
صل
على محمد و
آل محمد.
تشکر. 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 تشکر.